سلام و درود خدمت همه بزار گرامی و سپاس مجدد و همیشه از بنیاد توحید برای برگزاری این جلسات و فرصتی که در اختیار من می نهند و البته عرض تبریک بابت سال نو. امیدوارم که همه دوستان عید خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و همچنین سال خوبی رو در پیش رو داشته باشند، سالی بهتر از سالی که گذشت. امیدوارم امسال وضعی بهبود از جهان شنیده بشه. امیدوارم که دل غمدیده ما به قول حافظ بهتر بشه. باری، من با اجازتون میرم سراغ بحث امروزمون و بحثی که جلسات پیشین آغاز کردیم و ادامهش رو من انشالله امروز خدمت شما خواهم گفت. اگر به خاطرتون باشه، جلسه پیشین، ماه پیشین، ما درباره همچنان درباره رابطه فکر و زبان صحبت میکنیم. همچنان مسئله اصلی ما که در طول جلسات گذشته برابرش میاندیشیدیم این بود که چه رابطه میان فکر و زبان برقراره، فکر چه تأثیری بر روی زبان میذاره، زبان چه تأثیری بر روی فکر میذاره. من از بحث خیال رو اگر تو دو جلسه پیش آغاز کردم تا جلسه پیش این که بحث بدن رو پیش کشیدم و اینکه بدن ما در ذهن ما، در فکر ما اثر جدی داره و ما بدون اینکه حتی حواسمون باشه، بدون اینکه حتی هوشیار باشیم، اصطلاحاً با بدن خودمون داریم زندگی میکنیم، با بدنی که در ذهن ما انگار حاضره و ظاهر اونجا. ما یک فکر بدنی، یک فکر جسمی، انگار که بدن ما در ذهن ما انگار حاضر داره و ما این مسئله رو انگار مفروض گرفتیم و این در فکر ما خودش رو ظاهر میکنه. وقتی در فکر ما خودش رو ظاهر میکنه، ما میبینیم که از قضا در زبان ما هم جاری میشه و خیلی از اصطلاحات ما، خیلی از بحث های زبانی که ما داریم، میبینیم که از قضا چقدر مرتبط با بدن ماست. من برای شما چندین مثال زدم اگه به خاطرتون داشته باشه. یکی از مثال ها که از بحث هایی که جلسه پیشین در گرفت، بحث اصطلاحاً فضای افقی بود که اصطلاحاً بدن ما در زندگی روزمرهمون داره تجربه میکنه. اصطلاح پیچیده ای است فضای افقی که من میگم، اما خیلی ساده مسئله بر سر این بود که ما ذهنمون یک فضای چپ، یک فضای راست رو همیشه تصور داره در خودش، همیشه انگار مفروض گرفته. مثال دست چپ و دست راست رو اگه خاطرتون داشته باشه برای شما زدم و اینکه در کلام ما و در فکر ما این مسئله جاری ساده است. اینکه در بسیاری از فرهنگ ها چپ بودن و سمت چپ بدن سمت در واقع سخیفتری است نسبت به سمت راست بدن. راست دست بودن، راست پا بودن، که با پای راست شما کاری رو بکنید، با پای با دست راست کاری رو بکنید، کارهایی که فضیلتمندتر است رو گفتند و آوردند در فرهنگ های گوناگون که باید با دست راست کرد، دست چپ احیانا اصطلاحا دست ناپسند است، یا سمت چپ بدن، فضای افقی که سمت چپ بدن ما قرار داره. و همین فضا رو من برای شما گفتم که گویی در ذهن ما هم حاکمه. این فضا در ذهن ما انگار اونجا به نحو ما ناخوشیارانه انگار ما با این فضا داریم زندگی میکنیم. یک ذهنی رو مفروض بدنی رو مفروض گرفتیم که در ذهن ما اونجا داره کار میکنه. تا اینجای کار در روز جلسه پیشین بود. اگه اجازه بدید من این جلسه دوست دارم اون بحث رو پیگیری بکنم. بحث بدن رو دوست دارم دوباره ادامه بدم. بلخص این که جلسه پیشی من در آخر سخنانم یکی مثالی زدم که این مثال به گمانم چندان خوب پرداخته نشد و دوست دارم اون مثال رو بار دیگه بحث بکنم و اینجا از طریق اون مثال بحث خودم رو پی بگیرم که همون بحث در واقع بدن مندی باشه، یعنی مسئله بدن و نسبتش با زبان باشه. اگه به خاطرتون باشه من جلسه پیشین برای شما یک مثال در آخر سخنم زدم و گفتم که ما وقتی فکر میکنیم، وقتی که تصور میکنیم یک بدنی در ذهن ما حاکمه و ما با بدنمون در حال فکر کردنیم، با بدنمون در حال حتی عمل کردنیم، بدن ما سبب شده که ما در زبانمون فرهنگی درست بکنیم، تمدن درست بکنیم. برای شما یک مثالی دادم، گفتم در یکی از پژوهش‌های تجربی که روی این مسئله شده دیدن که چه نسبتی این بدن ما، کار با بدن ما چه نسبتی بر روی فکر ما میذاره و فکر ما رو چگونه تحت تاثیر قرار میده، فکر ما رو عوض میکنه احیانا. این نکته که خدمت شما گفتم مثالی بود که مربوط به بحث های روان شناسانه بود. یعنی یکی از پژوهش های تجربی جذابی که در این انجام شده بود این که افرادی که اصطلاحاً یک خاطره نه چندان خوبی از گذشته خودشون به طور خاص از دوران بچگی خودشون دارن، یا حتی خاطرات دوران بچگی هم نه، خاطری که حتی در دوران در واقع اخیر خودشون داره، اما یه حادثه، یه صدمه روانی، یه زخم روانی رو تجربه کردن. مثلا فرض بکنید که کسی از یک تصادف خیلی شدیدی جان سالم در برده و این تصادف برای او یک زخمی در روانش باقی گذاشته و هر از گاهی امکان داره این زخم سر باز بزنه، امکان داره این جراحتی که در واقع بر روح او نشسته امکان داره هر از گاهی دوباره خودش رو نشون بده و این فرد دوباره به خیالش بیفته، به فکرش بیفته و حال او رو بد بکنه و از قضا او رو مضطرب بکنه. چیزی که اصطلاحاً در روانشناسی مدرن بهش PTSD میگن یا پست در واقع استرس تروماتیک دیسوردر، کسایی شمایی که اختلالاتی دارید که پر از اضطراب میشید حتی بعد از حوادثی که برای شما رخ داده. چرا؟ چون ذهن شما دائما اون حوادث رو داره دوباره در واقع باز تولید میکنه در ذهن شما، یا اصطلاحا به تعبیر روانشناسانه زخم روان شما هنوز مرهمی پیدا نکرده. زخم روان شما مثل زخم پوستی که بدن شما هست هنوز مرهم پیدا نکرده و هر از گاهی دوباره به اصطلاحا خون بیرون میزنه و دوباره شما رو مضطرب میکنه، شما رو ناراحت میکنه. در یکی از آزمایش هایی که انجام شده نشان دادن که از این افراد خواستن که اون مسئله روانی خودشون رو، اون خاطره، اون حادثه ای که براشون رخ داده رو بر روی کاغذی بنویسند. تأکید میکنم نوشتن بر روی کاغذ، تمام این نکاتی که خدمتتون میخوام بگم با تأکید میگم چون نتیجه‌گیری مهمی میخوام ازش بکنم. تجسم بکنید شما قلمی برمیدارید، دستان خودتون رو در واقع تکون میدید، از دستان خودتون مدد میگیرید، حرکت میکنید دستان شما بر روی کاغذ، یا حتی شما امکان داره بگید اگه کاغذ و قلمی هم نباشه امکان داره لپتاپ جلوی شما باشه، شما کیبورد داشته باشید، روی کیبورد از دستان خودتون مدد میگیرید و خاطره خودتون رو، اون حادثه خودتون رو مینویسید. یا بهتره دقیق بگم خاطره خودتون رو، حادثه زخمی که در روان شما وجود داره رو در جای دیگری غیر از ذهن خودتون منعکس میکنید. این جای دیگه امکان داره یه فایل ورد باشه، امکان داره بر روی کاغذ باشه، حتی و حتی امکان داره شما پیش یک روانکاو برید این کارو بکنید. اما در این کیس خاص، در این مثال آزمایش خاصی که خدمت شما میگم، تصور کنید که شما قلم برداشتید و بر روی کاغذ این حادثه رو نوشتید و این حادثه رو بعد روی کاغذ، کاغذتون رو تا میکنید و روی یک پاکت میذارید و اصطلاحا این پاکت رو شما سیل میکنید، این پاکت رو شما میبندید، این پاکت رو چسب میزنید. و بعد در این آزمایش نشون داده شده که این پاکت رو شما تحویل اون کسی که اصطلاحا از شما این آزمایش رو میگیره داده میشه. به شما نشون دادن، من با جزئیات و دقت تمام وقت ندارم، فرصت هم نیست ملالاوره که بخوام تمام جزئیات آزمایش رو برای شما بگم. نتیجه آزمایش این بوده کسانی که در این آزمایش شرکت کردن، کسانی که موفق شدن، کسانی که در واقع در دو گروه آزمایش قرار داشتن، کسانی که این خاطره، این حادثه و این صدمه رو نوشتند و در واقع برچسب زدن و تحویل کسی دادن، راحت تر تونستن در آینده این حادثه رو از خاطر خودشون ببرن. این حادثه کمتر تأثیر روانی بر اونا گذاشته، تونستن تا حدی گویی این صدمه و جراحت روانی رو در بدنشون، در ذهنشون محو بکنن، یا به تعبیر دیگه کلمه انگار که اون رو سیل کردن گویی، انگار که واقعا یه خاطره رو درش رو بستند، انگار یک گنجه، یک در واقع صندوقی باز بوده این خاطرات شما، حوادثی که برای شما رخ داده توی اون گنجه بوده. شما وقتی روی پاکتی نوشتی و درش رو بستید، انگار در این گنجه رو بستید، انگار شما با یک اصطلاح روانشناسان با یک کلوژر همراه بودید، انگار یک چیزی خاتمه پیدا کرده برای شما. و این احساس در تاکید میکنم، این احساس در شما مونده. شما وقتی با عملتون، با دستان خودتون این کارو کردید، این احساس در شما تقویت پیدا کرده که گویی این حادثه بسته شده درش، انگار یک خاتمه ای انگار پیدا کرده، انگار گویی محو شده. و بعد این احساس، این فکر رو در شما تقویت کرده که من از اون حادثه عبور کردم، من الان به باور جدید رسیدم که میتونم خودم رو ترمیم بدم، میتونم زخم روان خودم رو ترمیم بدم. ببینید، من این آزمایشی که برای شما نقل کردم تاکید میکردم سه تا نکته توی این مسئله بود، توی این در واقع آزمایش هستش که من هی بر روی زبانم، هی بر روی جاهای مختلفی که داشتم حرف میزنم، هی استرنگ یه آکسانی روی اونها گذاشتم، هی تاکید میکردم صدای خودم رو بالاتر بردم. اون سه تا جا چیه؟ الان میخوام دقیقاً اون سه تا جا رو برای شما بگم و رابطه اینها رو خدمت شما بگم. این چیزی است که در واقع در روانشناسی مدرن هم خیلی ازش استفاده میکنن. و اون چیه؟ الان خدمتتون میگم. ببین، ما چون وقتی با یه حادثه روبرو هستید، حالا این حادثه امکانه حادثه بسیار غم انگیزی باشه، امکان داره حتی حادثه عادی زندگی روزمره خود شما باشه، امکان داره حادثه باشه که شما ارتباط با کسی برقرار کنید، با کسی حرف میزنید، دوستتونه، پدر مادرتونه، همسرتونه، فرزندتونه، در ارتباط با دیگران انگار یه چرخه ای ما داریم که توش داریم زندگی میکنیم. چرخه اول اینه که، یعنی عنصر اول این چرخه اینه که شما بدنتون درگیره، چون با بدنتون دارید زندگی میکنید، چه خودآگاه باشه چه ناخودآگاه باشه، امکان داره دستتون استفاده کنید، از چشمتون، از گوشتون، از زبانتون استفاده میکنید، دهن خودتون در واقع استفاده میکنید، زبان خودتون میچرخونید، اصطلاحا از این در واقع ماهیچه در واقع زبانتون مدد میگیرید و این بدن شما درگیره. اما این بدن شما تنها نیست، این بدن شما به یه چیزی دیگه گویی وصله و اونم مسئله فکر شماست. این بدن شما بر روی فکر شما اثر میذاره. از چه طریقی؟ از طریق عواطف شما. یعنی ببینید، من یه چرخه ای الان برای شما درست کردم، یکی بدن شماست، یکی عواطف شماست، یکی فکر شماست. این سه تا عنصر انگار توی چرخه با هم دیگه در حال حرکت هستند. این چرخه است که عموم روانشناسان در واقع برای ما طراحی میکنن. ما گفتن که این چرخه در ما حاضره، ما اتفاقی که با بدنمون، کاری که با بدنمون انجام میدیم بر روی عواطفمون اثر میذاره و اون کاری که عواطفمون در واقع ما عاطفه‌ای داریم بر روی بدنمون اثر میذاره. مثالاش خیلی ساده است. امکان داره شما خجالت بکشید، احساس شرم بکنید، امکان داره عرق بر روی پیشونیتون بشینه. خیلی راحته. این رابطه‌ای میان عواطف شما و بدن شما وجود داره. امکان داره شما در واقع بدنتون کاری انجام بدین که احساس خوبی بهتون دست بده، امکان داره احساس بدی بهتون دست بده، یعنی یک عاطفه‌ای در شما تقویت پیدا میکنه. اما عنصر بعدی این چرخه، شما بدنتون و عواطفتون کاری میکنید و این اثر بر روی تفکر شما هم میذاره، امکان داره باور شما رو عوض بکنه و باور شما رو تقویت کنه، یعنی باوری شما در شما اتفاقا بکشه، اصطلاحا کشته بشه یک باوری و شما دیگه باور نداشته باشید. امکان داره بعد از یه حادثه، بعد از اینکه شما احیانا یه کاری با بدنتون انجام دادی که احساس شرم بکنید، امکان داره این باور در شما تقویت کنه که تقویت بشه که احیانا من این کارو نباید بکنم یا باید بکنم. احیانا ببینید، این چرخه است که خیلی از روانشناسان در واقع اینو برای ما گفتن، نوشتن و اتفاقا صادقانه خدمت شما میگم بسیار از کارهای روان درمانی خیلی در واقع روانشناسی الان خیلی از در واقع مشتریان پیششون میان، کلاینت هایی که پیششون میان از همین شیوه استفاده میکنن برای اینکه بیمار خودشون رو در واقع بهش نشون بدن که تو در چه مرحله‌ای هستی، چه جوری عواطف و باورهای تو و بدن تو با همدیگه داره کار میکنه. برای همین هم هستش که باز دوباره روانشناسان به شما میگن که برای اینکه شما این چرخه که عموما خیلی از اوقات در حالتهایی که شما امکان داره استراب شدید داشته باشید، امکان داره افسردگی داشته باشید، اختلال روانی داشته باشید، عموما شما داخل این چرخه اصطلاحاً گیر میفتید. بدن شما احساس کسلی خواهد داشت. وقتی بدن شما کسل باشه، عواطف شما کسل کننده میشه، بیحال میشید. وقتی بیحال میشید، باور در شما تقویت پیدا میکنه که شما احیانا فرد با ارزشی نیستید. وقتی فرد با ارزشی نیستید، عاطفه در شما تقویت میشه که شما حوصله ندارید، احیانا احساس شرم میکنید، احساس عصبانیت میکنید، احساس حقارت میکنید. وقتی احساس حقارت میکنید، بدن شما انگار ماهیچه ها شل میشه، حرکت نمیکنه و این چرخه شروع میکنه به کار کردن. برای همین هم هست شما در خیلی از حالت ها در واقع اختلالات روانی، برای مثال فرد رو میبینید که بدنش یک جا گوشه ای اصطلاحا لم داده. این تعبیر لم دادن یکی از در واقع اصطلاحات جالبی است که ما به کار میبریم در زمان، لم داده، یه گوشه این نشسته، بلند نمیشه. عموما احساس خمیدگی، خمودگی که ما میکنیم، که این باز با هم اصطلاحات جالبی است که ما در زبان استفاده میکنیم، این خموده بودن رو میبینید که ما استفاده میکنیم، باز چقدر این اصطلاح بدنمنده، چقدر با بدن ما نسبت داره. چرا؟ چون فرض ما اینه، این فرض بدنی که تو ذهن ما حاضره، کسی که راست قامته، کسی که می ایسته، کسی که بلنده، این فرد فرد سالمی، سلامت بودن یعنی ایستاده بودن. شما ما در زبانمون به صراحت این رو زیاد به کار می‌بریم، نه تنها در زبان، در عملمون. وقتی فردی احیانا بزرگتر از سن شما وارد مجلس میشه، شما بلند میشید، بلند شدن، ایستاده، قامت ایستاده داشتن. شما وقتی مقابل مشکلات در واقع قد خم نمی کنید، می ایستید. ببینید در زبان ما به صراحت این وجود داره. چرا؟ چون در فکر ما وجود داره، در عواطف ما وجود داره. وقتی یک کسی افسرده میشه، وقتی کسی اصطلاحاً حالت آنومالی پیدا میکنه، حالت نرمال نداره، اون فرد انگار شکسته میشه، انگار قدش دیگه راست نمیشه، انگار راست قامت نیست. برای همین ما با این فرد میگیم فرد حالت غم زده است. فرد غم زده کی چجوری؟ فرد است که گوشه اصطلاحاً کز کرده. کز کردن باز اصطلاح دیگه زبانی ما، اینکه یک کسی انگار مچاله شده. مچاله شدن یعنی دوره راست نیست، انگار بدن او یا بلندی وجود نداره، چون این امر برای ما مهمه، چون اون بدن تو ذهن ما حاضره. من این چرخه رو مثلا برای شما توضیح میدادم که خواستم خدمتتون بگم در حالتی که اختلاف وجود داره، این چرخه اصطلاحا چرخه معیوبی خواهد بود، به تعبیری که روانشناسان میگن. یکی دیگری رو تقویت میکنه، بدن شما، عاطفه شما، عاطفه شما، فکر شما، فکر شما، بدن شما، و این چرخه هی خودش رو تقویت میکنه، به شکل معیوبی شما دچار یک اختلال میشه. و خب یکی از کارهایی که روانشناسان انجام میدن و به شما اگر در واقع آشنا باشید بهتون گفتند و تکرار مهمی هم میکنن که مسئله به قایت مسئله مهمی است، که به شما میگن شما یه جایی باید این چرخه رو بشکنید. به همین سادگی این تا اینجای کار مسئله ساده است، این که شما توی یک چرخه اصطلاحا گیر افتادی و باید یک جای این چرخه شکسته بشه. چگونه؟ یکی از کارهایی که عموما روانشناسان به شما میگن توصیه میکنن این که از بدنتون استفاده بکنید، از بدنتون کار بکشید، یه فعالیتی انجام بدید، یه کاری بکنید. شما یه جایی این چرخه رو باید بشکنید، یعنی اگر یه موقعی احساس خمودگی کردید، احساس نشستن کردید، نمیتونستید بلند شید کاری بکنید، اصطلاحاً به شما یه استراتژی میدن، میگن کاراتون رو کوچیک کنید، سبک بکنید، کوچیک کوچیک کنید. ولی همه مسئله اینه که به شما میگن یه کاری بکنید. من خیلی ساده میخوام به شما بگم، به شما میگن بدنتون رو تکون بدید. این خیلی مسئله مهمی است، یعنی اصلا این مسئله رو شما ساده در نظر نگیرید. این یک فلسفه پشتش، یک فلسفه تکاملی پشتش. چرا؟ چون بدن ما نه تنها در عالم خارج که ما الان داریم باش کار میکنیم، حتی در عالم ذهن ما اونجا حاضر و تأثیر عمیقی بر روی عواطف ما و افکار و باورهای ما میذاره. ببینید من این مسئله الان حقیقتش نمیخوام روش تمرکز جدی بکنم و به شما بگم چه فلسفه‌ای پشتشه، اما این مسئله تاکید بر روی بدن و تاکید بر روی عمل کردن، اینکه من به شما هی تو این آزمایش میگفتم دستتون رو شما تکون میدید، کاری میکنید، این نامه رو شما با دست خودتون، با زبانتون حتی امکان داره ببندید. استفاده کردن از بدنتون، عملی رو انجام دادن، کنشی رو انجام دادن، فعالیتی رو انجام دادن، اینا همش برای اینه که شما از خودتون بیرون بیاید، از ذهنتون بیرون بیاید، درگیر داخل خود. یکی از مشکلات عمده اختلالات روانی است که شما در بدنتون گیر میفتید، چون بدن ما زندان ماست. اگر روانشناسا میخوان این چرخه رو، اون زندان رو از شما بشکنن، میگن یه کاری در جهان خارج بکن، برو بیرون، یه فعالیتی انجام بده. اگر بیعمل بشی، اونجاست که دیگه رکود سراغتون میاد. روی این نکته عمیقی است و حقیقتا نکته سختی است. شما فلسفه گذشتگان ما رو ببینید، از این موضوع شما بسیار، شاید حالا شنیده باشید که از این موضوع بسیار نالیده اند، که ما علمای زیادی داریم که اصطلاحا به قول حافظ جز علمای بیعمل. من نه منز بیعملی در جهان ملولم و بس. پس ملامت علما هم ز علم بیعمل است. من اینجوری میفهمم سخن حافظ رو، این تفسیر اصطلاحا شناختی بدن مند منه. شما یه علمی دارید، یه فکری دارید، یه باوری دارید، یه عاطفه‌ای دارید، تکون نمیدید، کاری باهاش نمیکنید، شما دچار رکود میشید، چرا همون اختلال میشید، تو بدن خودتون گیر میافتید. یه نیمایوشی میگفتش که آن که میدارد تیمار مرا، کار من هست یه کاری کردن، یک فعالیتی کردن، به قول مرانا کارک خود گذاشتن، هکی یه کاری، یه کاری کوچیکی حتی، که شما یه عملی انجام میدید، یه چیزی از بدنتون استفاده میکنید و این بدن بر روی فکر شما، بر روی عاطفه شما اثر میذاره. یک چیز رو من برای شما تو این چرخه هنوز نگفتم، این چیزی که خیلی از روانشناسان نمیگن و من میخوام خدمت شما اضافه بکنم. من به شما چرخه رو گفتم، از فکر گفتم، از باور شما گفتم، از روی تاثیرش بر روی عاطفه و بر روی بدن و این چرخه که مداوما تکرار میشه و این چیزی که زندگی روزمره ما به کرات رخ میده. ما باز بدنمون کمک میگیریم، بدن ما حتی ناخودآگاه ناهوشیارانه بر روی افکار ما و عواطف ما اثر میذاره. چرا؟ به توضیحی که جلسه پیش برای شما دادم، یک بدنی در ذهن ما حاضره. چیزی که روانشناسان نمیگن و من میخوام خدمت شما بگم این که توی این چرخه عنصر دیگه ای هست، اون زبان ماست. ببینید ما بدنمون تاثیر میذاره بر روی عاطفه ما، بر روی فکر ما و این تاثیر بر روی زبان ما هم میذاره. ما زبانمون اتفاقا تأثیر جدی میگیره از همین فکر ماست، همین فکری که از بدن ما اثر گرفته، عاطفه‌ای که از بدن ما اثر گرفته و روی زبان ما هم اثر میذاره و بالعکس، و زبان ما هم بر روی فکر ما اثر میذاره، بر روی اتفاقا در واقع عواطف ما اثر میذاره. فکر میکنم مثالای زیادی من تو طول این جلسات برای شما زدم، بازم میتونم مثال بزنم. ببینید مثال ساده که همین الان در تقریبا سخن منم بود، یه بار دیگه میخوام فقط با یه نوع دیگه خدمت شما بزنم. ببینید من به شما گفتم ما یه ایده بدنمندی ساده داریم و اونم این که شما وقتی راست قامت هستید، وقتی بلند هستید، این یک مسئله، یک فضیلتی در ذهن ماست. همونطور که عرض کردم یک امر تکاملی جلسه پیش رفت من شما گفتم ما بلندی ها رو در موقع ترجیح میدیم به خاطر اینکه جاهایی بوده که ما در طول تاریخ تکانون استفاده کردیم برای اینکه خودمون رو حفظ بکنیم، از حراست کردیم و مغز ما، ذهن ما اینجوری اینطوری بدن من رشد کرده، محیط خودش رو اینگونه دیده بلندی ها اتفاقا جای مناسب و خوبی برای ما و این طبیعیه که این بدن، این محیط ما، محیط ما که خب حالا یعنی خود بدن ما و جهان خارج محیط ما، این بر روی ذهن ما اثر گذاشته، بر روی فکر ما و این بر روی زبان ما هم اثر گذاشته. برای همینه که ما در زبان خودمون به صراحت استفاده میکنیم کسی که راست قامته، مثالی که الان زدم. برای همینم هستش که شما اگه بخوان خموده هستید، وقتی که میخوان حال خوبی ندارین، وقتی که میخوان اون چرخه رو اتفاقا بشکنید، روانشناسان به شما میگن که از یه جایی شروع کن. به همین سادگی که به شما امکان داره بگن موقعی که شما نشستید دارید کار میکنید، اگه میخواین حالتون بهتر بشه، به همین سادگی تلاش کنید که اتفاقا پشت خودتون رو راست نگه دارید. به همین سادگی به شما میگن اثر میذاره بر روی حال شما، بر روی عاطفه شما و این اتفاقا بر روی زبان شما هم اثر میذاره. و برعکس اگه شما از یه زبان استفاده بکنید که زبان شما پر است از خمودگی باشه، پر است از افسردگی باشه، بر روی بدن شما اثر میذاره، بر روی عواطف شما اثر میذاره و بدن شما اثر میگه. میبینید این چرخه رو چگونه کار میکنه، یعنی میبینید بدن ما چه نقش جدی داره بر روی عواطف ما، بر روی فکر ما و بعدن همه اینها بر روی زبان ما اثر میذاره. بذارید یک مثال دیگه باز دوباره روانشناسانه خدمت شما بگم، چیزی که باز دوباره خیلی از ما امکان داره تجربهش کرده باشید. بالاخره به یک معنا شاید ما تو زندگیمون تروماهای گوناگونی تجربه کرده باشیم. تروماها رو بگید همین روان زخما، همین حوادثی که معمولا حوادث ناخوشایندی بر ما بوده. یکی از مثالهایی که روانشناسان میزنن برای اینکه به شما توضیح بدن، از زبان استفاده میکنن برای اینکه احوال شما رو بهتر بکنن. احوال شما که بهتر شد، بدن شما در وضعیت بهتری قرار میگیره، بدن شما اصطلاحا انرژی بیشتری پیدا میکنه برای اینکه کاری بکنه، عملی انجام بده، به سر وقت جهان خارج بره. ببینید من تاکید میکنم یکی از الان بحث کلاس ما بحث روانشناسی نیست، اما یکی از مهمترین معضلات ما آدمیان، اختلالات ما آدمیان، رابطه ذهن ما با جهان خارج. شما اگر بیش از اندازه در ذهنتون، در بدنتون گیر بیفتید، تو این زندان گیر بیفتید، شما دچار اختلال شدید. همه این مسئله بلنس، یک تعادل ایجاد کردن بین خودتون، وجودتون، درونتون و جهان خارج. اگر شما بیش از اندازه سراغ جهان خارج برید، از خودتون بیخبر بشید، دوباره اون هم یه اختلال. همه این مسئله این که شما تعادل ایجاد بکنید. تو خیلی از تعادلاتی که ما اسمش رو اختلالات روانی میذاریم و بدن ما به شدت درگیره، اینه که شما تو بدنتون، تو احوالاتتون اصطلاحا گیر افتاد، یه قلابی انگار هست که شما رو هی به سمت اون احوال، به سمت اون حادثه میکشه. یکی از مثالهایی که در واقع روانشناسان استفاده میکنن، از زبان تأکید میکنن، مدد میگیرن برای اینکه حال شما رو بهتر بکنن، شرایط روانی شما رو با از زبان استفاده میکنن برای خود شما توضیح میدن. یعنی شما یه حادثه‌ای براشون توضیح میدید، میگید من یه همچین احوالی دارم، حالم بده، از زبان استفاده میکنم. مثلا میگم به صراحت ما میگیم احساس فشار میکنم، فشاری بر روی من. عموما ما از این اصطلاحات استفاده میکنیم وقتی که حال روانی خوبی ندارید، وقتی شما تو در یک رابطه هستید که فکر میکنید این رابطه خوب نیست، طرف مقابل شما رو اذیت میکنه. مثلا فرض کنید شما میگید طرف مقابل مثل اختاپوس، این اصطلاحی که ما استفاده میکنن، اختاپوس انگار روی در واقع روان من افتاده، روی ذهن من. یعنی میبینید انگار یک کسی داره وجود شما رو فشار میده، شما احساس فشار میکنید، احساس خفگی میکنید، احساس میکنید که آزادیتون گرفته شده. این همه، این همش احساساتی است که شما در واقع درون شما، شما از زبانتون مدد میگیرید، احساسات خودتون بروز میدید. روانشناس شما که رو شما میشه از همین زبان کمک میگیره و به شما کمک میکنه حالتون رو بهتر بکنه و بعد بدنتون در وضعیت بهتری قرار میگیره. یکی از مثالایی که به شما میذاره اینکه به شما میگن ذهن شما مثل کمد میمونه، مثل کمد میمونه که شما موقعی که لباسای خودتون میکنید، میگم جلسه پیش این خدمتتون گفتم این لباسا امکان داره خیلی نامرتب تو کمد شما قرار گرفته باشه، اینقدر نامرتب که شما در این کمد نمیتونید ببندید. برای همین این ذهن شما، فکر شما، باورهای شما و عواطف شما انگار همیشه مثل اون صندوقچه‌ای که برای شما گفتم اصطلاحا که ما به کار میبریم در زمان دل و رودش انگار بازه، این تعبیری که ما میگیم، انگار همیشه این صندوق شما، این کمدی که شما دارید همیشه بازه. انگار وقتی این باز باشه، مثل همون زخم بدن شماست، بازه. این زخم بدن ما، این پوست بدن ما، یکی از مهمترین مفاهیمی است که ما به طور ناخودآگاه باهاش زندگی میکنیم. ما پوستمون رو بسیار بسیار بهش اهمیت میدیم، چون حالت پروتکشن به ما میده، چون ما رو امنیت به ما میده، ما رو در واقع در بر گرفته این پوست. به محض اینکه پوست شما یک جای جراحت برمیداره، شما احساس عدم امنیت میکنید. حالا این میتونه بدن فیزیکی شما باشه، میتونه بدن روانی شما باشه، و هر دو به هم دیگه متصلن. شما حتی اگر جراحت عمیق بر روی پوست شما، رو دست شما، هر جای بدن شما داره، این بر روی روان شما اثر میذاره. وقتی بر روی روان شما، پوست اصطلاحا روان شما کشیده بشه، وقتی جراحت برداره، بر روی بدن شما اثر میذاره. این نکته که روانشناسان به شما میگن، میگن این صندوقچه شما، این کمد ذهن شما درش بازه. چرا؟ چون شما لباسایی که توش گذاشتید درست مرتبش نکردید. به همین سادگی کاری که شما باید انجام بدین، و از زبان مدد میگیرن روانشناسا، به شما میگن افکارتون رو، باورهاتون رو خیلی مرتب تلاش بکنید بچینید توی این کمد، به شکلی که در کمد بسته بشه. وقتی در کمد بسته بشه، انگار زخم شما تا یه حدی انگار مرهمی پیدا کرده. وقتی زخم بسته بشه، روان شما حال بهتری پیدا میکنه. وقتی روان شما بهتر بشه، بدن شما آسوده میشه، بدن شما زخمی نیست، بدن شما خونریزی نداره، بدن شما احساس فشار نمیکنه، احساس نمیکنه یه کسی انگار پاشو گذاشته اصطلاحا رو دوش شما و شما احساس فشار میکنه. ببینید تمام این چرخه‌ای که من برای شما توضیح دادم، رابطه بین فکر شماست، عواطف شماست، بدن شماست و زبان شماست، و اینا با هم دیگه دارن در واقع در زندگی روزمره ما کار میکنن و بر روی هم در واقع اثر میکنن. من تلاش کردم نکته که الان خدمت شما آغاز کردم از این مثال، نکته مهمی رو خدمت شما بگم، یعنی از خلال بحث بدنمندی، از خلال بحث اینکه بدن ما بر روی زبان ما اثر میذاره، من نکته رو میخواستم خدمت شما بگم، و اونم اینکه زبان ما بسیار بسیار تحت تأثیر بدنی است که در عالم خارج، در محیط پیرامونش داره زندگی میکنه. زبان ما بسیار از بدن ما، از تجربیات و اتفاقات بدنی ما در محیط بیرون تغذیه میکنه. خیلی از مفاهیمی که ما استفاده میکنیم مفاهیمی است که بدن ما در جهان خارج تو محیط اطرافش تجربه کرده و ما این رو استفاده میکنیم تو زبانمون، و مفاهیم رو از بدنمون کمک گرفتیم به عنوان یه منبع، محیط اطرافمون به عنوان یه منبع ازش مدد گرفتیم، براش مفهوم ساختیم، مفهومی که تلاش میکنیم با دیگری حرف بزنیم. از قضا نکته جذاب اینه که خیلی از اوقات ما بدنهای شبیه هم داریم، مفاهیمی که از بدنمون اخذ کردیم به راحتی با دیگری راجبش میتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون بدن شبیه هم داریم. راجع به محیط هم اینطوره، وقتی شما تو یک محیط قرار بگیریم با افراد دیگه، تو یک کامیونیتی اجتماعی خودتون، راحت تر راجع به محیطتون حرف میزنیم. چرا؟ چون تجربه مشترک دارید. وقتی محیط عوض میشه، وقتی فرهنگ ها عوض میشه، یک کمی کار سخت میشه، یک کمی انرژی بیشتری شما باید صرف کنید تا اینکه اصطلاحاً پل بزنید به ذهن دیگری، پل بزنید به مفاهیم ذهن دیگری. چرا؟ چون ذهن دیگری تو یک محیط دیگه، بدن او توی محیط دیگه مفاهیمش رو ساخته. امکان داره اشتراکات زیادی باشه، اما افتراقات هم هست، اما اختلافات هم هست. و شما وقتی تجربه میکنید محیط دیگری رو، راحت تر میتونید با او ارتباط برقرار کنید، راحت تر میفهمید که او تو چه محیطی بوده که این مفاهیم خلق شد. تا اینجا کار ببینید، من بر روی شاید زندگی روزمره الان اونم شما خودتون ببینید، میبینید که این زبان ما رو محیط ما چقدر اثر گذاشته، به عنوان منبع استفاده کرده. اما اجازه بدید من از محیط فعلیمون فعلا فاصله بگیرم، برم به سر وقت کودکی خود ما. از کودکی ما که زبان ما در حال رشد بوده و خیلی از روانشناسان کودک رجوع به مسئله کار کردن که زبان کودک چگونه از محیط اطرافش، چگونه از بدن خودش و از بدن پدر مادرش در واقع تغذیه میکنه و مفاهیم رو میسازه. این مفاهیم وقتی میسازه، خیلی از اوقات ذهن کودک ما رو به عنوان در واقع فقط تکرار و تقلید استفاده میکنه. اصطلاحاً از تعبیری که روانشناسان استفاده میکنن، در دوران در واقع عنفوان و طفولیت، در واقع کودکان این زبانی که استفاده میکنن یک زبان در واقع مختلطه، زبانی است که در واقع تفکیک نشده که مفاهیم هر کدوم کجاست. شما فقط اصطلاحاً انگار یک امری رو به عنوان یک بالک، یک امر در واقع بزرگ، عمری که در واقع همه چیز در هم دیگه تنیده شده است و تحویل کودک میدی. طول میکشه در سالیان رشد او که زبانش رو، مفاهیم رو دونه دونه از هم دیگه باز بکنه. انگار که شما یه بسته سیاه، جعبه سیاه تحویل کودک میدی، او همه رو میبلعه، همه رو یهو یک دفعه قورت میده. طول میکشه در طول سالیان درازی که در واقع بزرگ میشه، اون چیزی که بلعیده رو شروع کنه هضم کردن. یعنی بل، حالا فرض کنید بل یعنی اینکه یهو شما قورت میدید، شما وقتی هضمش میکنید اینکه شروع میکنید دونه دونه در واقع این عناصر و اون بسته و اون جعبه رو از هم دیگه تفکیک کردن و میبینید چه خبره. بعضی از فیلسوفان دین گفتن که این تعبیر رو به کار بردن، گفتن که ما دین رو نباید در واقع اصطلاحاً بجویم، نباید هضمش بکنیم، بعد یک مرتبه قورتش بدیم، بلعش بکنیم که تمام بشه بره. چرا؟ چون پیچیدگی در واقع همراه میاره. این مسئله زبان هم شبیه همون در واقع تشبیه. یک موقعی شما در دوران کودکی زبانی که اطرافیان شما، محیط شما در واقع، شما اینها رو میبلعی بدون که تفکیک و تحلیل و تجزیه و در واقع بررسی بکنید، و بعد در سنین بزرگترتون این کارو میکنید. بذارید من با مثال خدمت شما بگم که یکی از تئوری های مهم عصب شناسان است درباره در واقع ذهن کودکان و تئوری روانشناسان، مخلوطی از هر دوی این هست. ببینید اما مثال خدمت شما بگم این مسئله رو، مثالی که برای ما در واقع به عنوان مسئله شهودی خیلی واضحه برای ما. عصب شناسان و روانشناسانی که در حوزه کودکان میکنن میگن که مفاهیم ما یک شبکه نورونیه. یعنی انگار که وقتی ما این مفاهیمی رو از بدن خودمون، از اطرافیان و محیط خودمون در واقع میگیریم، یه اتفاق نورونی در مغز ما، در مغز کودک رخ میده. فرض بکنید، من تلاش میکنم با زبان ساده بگم، فرض کنید وقتی یک اتفاق، یه حادثه رخ میده، تاکید میکنم یه حادثه، یه اتفاقی در عالم خارج وقتی رخ میده، فرض بکنید که یه نقشه نورونی، یه نقشه در ذهن شما، در مغز شما هک میشه. مثلا میگم خدمت شما یک مثال خیلی ساده و واضحی که میشه زد، فرض کنید یه حادثه، یه واقعی مثل در آغوش کشیدن در واقع فرزند توسط مادر یا پدر، یکی از حوادث بسیار در واقع نرمالی است که در کودکی عموم کودکان، نمیگم همه و همه، تقریبا به نحو اغلبی و اکثری کودکان اینو تجربه میکنن. فرض کنید که این حادثه یه اتفاق نورونی در ذهن، فرض هم نباید که تقریبا امر در واقع فکتواله، یه حادثه، این حادثه یک نقشه نورونی، نورون های شما اصطلاحاً فایر میشه، اون لحظه ای که در واقع مادر یا فرزند، مادر یا پدر شما فرزند رو در آغوش میگیرن. اصلا به شما میگن تو این حالت چند قسمت مغز شما، در واقع چند قسمت مغز شما انگار مثل یک جایی که یه پایکوبی هست، یک جشنی برقرار، چند قسمت با همدیگه شروع میکنن به کار کردن. این دو تا چند، این چند قسمتی که من خدمت شما میگن همزمان، همزمان تاکید میکنم، همزمان، این همزمانی بسیار مسئله مهمی است در عصب شناسی. این چند قسمت همزمان در مغز شما فعال میشه. این همزمانی سبب میشه که شما به عنوان کودک خیلی از مفاهیمی که در دنیای خارج میبینید اینا رو با همدیگه ربطش بدید. فکر کنید مفاهیم با همدیگه شکل گرفتن، این مفاهیم نسبتی با هم دارن. بذارید مثال خدمت شما بزنم. شما وقتی فرزندتون در آغوش میگیرید، چه اتفاق مهم داره اینجا رخ میده؟ شما دارید محبت میکنید. محبت کردن به عنوان یک مفهوم، به عنوان یک، عرض کنید، اتفاق خارجی در این عالم فرض بکنید، همزمان شده با در آغوش گرفتنی که احساس گرما به فرزند شما دست میده. یعنی شما فرض کنید چند قسمت در مغز شما هست، قسمت مغز شما که مربوط اصطلاحاً به سنسوری موتورهای شماست، شما یه تجربه گرمایش در خودتون احساس میکنید، تجربه گرم شدن توسط آغوش گرفتن. همزمان تصور کنید که شما این آغوش گرفتن، گرم شدن، یه رابطه همزمانی پیدا میکنه با محبت کردن، با عشق ورزیدن. شما میبینید که عجب، در ذهن کودک همه اینا، من الان در ذهن کودک نیستم، ما الان داریم تجزیه تحلیل میکنیم، اما در ذهن کودکی که شما یه جعبه سیاه تحویل اون میدی، وقتی که باز نشده، اینا همش با هم دیگه اون رو قورت میده. یعنی یهو یک مرتبه شما به عنوان کودک میبینید که یک چیزی هوار شد بر سر شما، یک چیزی به نام عشق، به نام محبت، هر مفهومی که بعداً شما آنالایزش میکنید و در واقع بعداً در واقع میفهمینش، همزمان شد با نوعی از گرمایش. شما گرمی و عشق رو با هم درک میکنید، یه حادثه بدنی. یعنی بدن شما، این بدنی که در ذهن شما حاکمه و نشسته اونجا، اصطلاحاً سلطه‌ای در ذهن شما داره، میبینه یه اتفاقی با هم رخ داد. انگار دو تا، انگار شما انگار یه اقیانوسی دارید، دو تا رود انگار بهش در واقع داره سرازیر میشه، دو تا مفهوم انگار یهو سرازیر شد بر روی این ذهن شما. این همزمانی این دو مفهوم به شما میگه این دو تا با هم یک ارتباطی داره. این ارتباط همون چیزیه که ما بعداً به قوت تمام در زبانمون استفاده میکنیم، همیشه با هم دیگه اینا استفاده میکنیم. این همزمانی اتفاق مهمی است. شما کمتر جایی دیدید در فرهنگ‌های گوناگون، در زبان‌های گوناگون، که عشق و محبت با گرما یکی نشده باشه. تقریبا یک امر یونیورساله. یعنی کمتر فرهنگی هستش که به شما بخوان راجع به محبت حرف بزنن، یکی از مفاهیمی که ناخودآگاه در واقع با مفهوم محبت کردن، با عشق در واقع، انگار چنان در هم تنیده شده، انگار اصلا انگار لاینفکن، با هم دیگه انگار زندگی میکنن. از آتش عشق سردها گرم شد به قول مولانا. حالا عشق یه آتشه، محبت یه آتشی گرما داره، گرمی میاره با شما. دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و شرم، هر جوری که شما دلتون بخواد بخونید. عشق گرم میکنه وجود شما. چرا؟ چون یه همزمانی در ذهن ما بوده، عموم آدمیان. باز من میگم ما نمیتونیم نحو قطعی و ضروری بگیم همه آدم، اما عموم آدمیان، عموم فرهنگ ها چنین بر واقع نوشتن و خواندن. اون غزل معروف مولانا رو حتما شما شنیدید، زهی عشق زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرمی، چه گرمی از این عشق، چه خورشید. عشق گرم میکنه شما. حافظ میگه همین، من یادم اولین جلسه ای که خدمت شما داشتم، اون جلسه صفرمون اصطلاحا که من در باید الهیت استفاده کردم، این غزل همین هم غزل معروف حافظ در ازل پرتو به حسن حضرت تسلی، دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم میزد. عشق آتش میزنه، عشق گرما داره. شما شاید نایده باشه، کمتر اصلا حس کرده باشید که سرما فکر کنید محبت میاره. محبت کردن با گرما چنان در هم فرو رفتن که اصلا جدا کردنشون به تعبیری محاله. نمیگم محاله، اما اینقدر به نحو تجربی ما این رو با هم دیدیم، خیلی سخت ذهن ما میتونه اینها رو از هم تفکیک کنه. شعری هست از حلاج واقع معروف، عارف معروف، یا من یادم این غزل معروفی از اوست که در واقع مولانا در واقع به تأسی از او نوعی جای دیگه استفاده کرده و جای عوضش کرده. میگه یا نفسی من ریهی قولی رشا لم یزدن الورد و الا عطشا. بعد میگه که لی حبیبون، من یک معشوقی دارم، لی حبیبون حب او وسط الحشا لو یشا یمشی الا خطی مشا. میگه من یه حبیبی دارم، باز حالا مهمه، وسط الحشا روی قلب من، وسط این در واقع بدن من، این وسط داره قلب ما وجود داره. دقیقا اینو جالبه، مولانا همین رو به کار برده، میگه لی حبیب حبه یش و الحشا. به شما میگه که یه حبیب من دارم که عشق او در واقع کباب میکنه دل من رو. باز میگم امکان رو شما بگید یه زبان دیگه است، اما کباب کردن دل هم باز یه نوعی گرما باشه، یه داغی باشه، یه عشق، یه اصلا ناخودآگاه خود من وقتی میخوام گرما صحبت کنم تعبیر عشق رو به کار میبرم. این در هم فرو رفتگی بسیار مسئله مهمی است. یک تبیین عصب شناسانه هم داره، یک تبیین روان شناسانه هم داره. ما الان در جای نشستیم که میتونیم این مفاهیم رو از همدیگه تفکیکش کنیم، بازش کنیم، بگیم عشق سر جای خودش، گرما سر جای خودش. اما شما در دوران کودکی ما، وقتی دورانی که ما با بدنمون و بدن دیگران، بالاخص با بدن در واقع پدر مادرمون، در واقع ما در هم تنیده ایم با محیط اطرافمون، در هم تنیده ایم، اینها خیلی در واقع یکی شده بر سر ما هوار میشه. مثال های دیگه هم میشه زد. شما فرض کنید مثال ساده که من خدمتتون میگم، حالا دقیقا بدن با معنایی که اصطلاحا لمس و تاچ در واقع در میان باشه، مثل این مثال عشق در واقع نیست. شما مثال های دیگه زد که شما میشه زد که شما محیطتون رو میبینید. یکی از مثال های ساده که روانش خاطر زدن اینه که شما موانی بچه، موانی کودک، یه حادثه رو شاید زیاد دیده باشید که وقتی چیزی اضافه میشه بر چیز دیگه ای، ارتفاع اون چیز بالاتر میشه. خیلی من الان ابسترکتش رو گفتم، برایش خیلی انتزاعی گفتم، خیلی ساده مثال بزنم. شما به سادگی شاید دیده باشید که من امکان داره یه پارچه آب بردارم و برای شما یک لیوانتون رو پر آب بکنم. این بیرد این حادثتاری حادثی است که شما تو محیط اطرافتون تجربه کردید و این یه منبعی است برای زبان شما. چگونه شما رو دارید تجربه میکنید که هر چقدر آب زیادتر میشه، تاکید میکنم زیادتر میشه، بیشتر میشه، ارتفاع چیزی بالاتر میشه. من وقتی کتابهای بیشتری روی همدیگه بذارم، ارتفاعش بالاتر میشه. بیشتر شدن، اضافه کردن، همزمان شده با بالاتر رفتن. همیشه این چیزی که من همین چند دقیقه پیش برای شما گفتم، بیشتر شدن با ارتفاع، بالاتر رفتن با قامت ایستاده. قامت ایستاده برای ما یه امر بیشتر، بیشتر بودن یه امر مثبته. برای همینه که ارتفاع برای ما جذاب، قد بلند توی خیلی از فرهنگا امر جذابه، توی مد ما، توی فشن ما هم حتی اثر میذاره، در واقع زبان ما و بدنمندی و محیط اطراف ما. ما هرکی چیزی رو زیادتر کردیم، دیدیم که محیط اطرافمون اتفاقا قدش رفته بالاتر، ارتفاعش بیشتر شده. این یه امر محیط اطرافمونه که ما ازش به عنوان منبع استفاده کنیم، زبان اون استفاده میکنیم و به صراحت این رو میگیم، قدی که بالاتر رفته، ارتفاعی که بالاتر رفته برای ما جذاب. تره. یکی از علتهای خیلی ساده ای که داره که ما تو زبانمون زیاد استفاده میکنیم اینه که قد بالاتر، ارتفاع گرفتن، بالاتر رفتن سبب میشه که شما سلطه پیدا بکنید، شما اشراف داشته باشید به امور و افرادی که زیر دست شما هستن. میبینید همین الان در زبان من جاریه زیر بالاتر. اصلا زیر رو خیلی از اوقات ما در زبان فارسی دست کم به عنوان پست استفاده میکنیم، میبینیم جای پست تر، جای پست تر جای زیرتره، جای پایین تره. اما همین کلمه پست خودش یه ارزش داوریه، پست تر ما عنوان جای بدتر هم استفاده میکنیم. جای پایین تر نشستن جای پست تر نشستنه، جای بالا نشستن بالای سفره نشستن، رأس به خاطر اینکه بدن ما بالای سر، برای شما جلسه پیش گفته بودم جای مهمتر بدن ماست. چرا؟ یکی از دلایلش این که باز دوباره به خاطر اینکه بدن ما تو ذهن ما حاکم، به خاطر اینکه محیط اطرافمون دیدیم کسی که بالاتر ایستاده سلطه بیشتری با بقیه داره، اشراف بر بقیه داره. و باز دوباره یه کانوتیشن دیگه، باز دوباره یه تقارن معنایی دیگه تو ذهن ما وجود میاد. عموماً کسی که اشراف بیشتری داره، ما به اصطلاح عربیش میگن متزلعی، فرد متزلع یعنی کسی که دانش بیشتری داره، آگاهی بیشتری داره از قضا. یعنی ببینید چند تا چیز با هم دیگه ارتباط پیدا کرد. یعنی از یه منبع بدنی و محیطی اطرافمون وارد عواطف ما شد، وارد باورهای ما شد و تو زبان ما ریزش کرده. یک اینی که شما بخودتون دیدین که یه چیزی که اضافه میکنید، به قول انگلیسی ها میگن more is up، هر چیزی که بیشتر بشه بالاتر بالاتر میره. این یکی از در واقع اصطلاحاتی است که در انگلیسی کار بوده، این تو اون فرهنگ هم همین معنا رو داره. بعد شما میبینید کسی که بالاتر رفته تسلط داره بر بقیه، سلطه ای داره، اشراف داره. این اشراف رو شما با این معنا در واقع یکی میگی که اون فرد آگاه تره نسبت به بقیه. خب آگاهی و نالج و در واقع معرفت هم در واقع برای ما یک معرفته. یعنی میبینید چند تا امر با هم دیگه ارتباط داره. مثل تمام این مثالایی که خدمت شما دادم، از مثال کودکان بود، از خودمون بود، محیط اطرافمون بود، مثل برای شما بگم که این مسئله، یعنی این زبان ما، زبانی که ما استفاده میکنیم تو فرهنگ های مختلف هم وجود داره و این زبان از محیط آمده، این زبان از بدنمندی ما آمده، از عواطف و افکار ما آمده. کتاب های مقدس هم از این زبان پره. کتاب های مقدس شما نمیتونید در واقع بگید که نه این زبان رو اختیار نمی کنن. کتاب های مقدس هم شما نمیتونید بگید که یه زبان ویژه‌ای دارن که اون زبان ویژه این مسئله اونجا جاری و ساری است. بزنید براتون مثال بزنم. یکی از مهمترین جاهایی که شما تو قرآن به صراحت میبینید که خداوند فوق اشیاء و هو القاهر فوق عباده. این تعبیر فوق، تعبیر بالا نشستن، تعبیر سلطه داشتن، استراحت تعبیری است که شما میتونید، تعبیر بدنمندی است که در واقع در ذهن پیامبر اسلام میتونید بگید وجود داشته، در ذهن جامعه عرب میتونید بگید وجود داشته، در ذهن زبان عربی که صحبت شده وجود داشته. این ذهنی بدنمندی اونجا هم بوده. خدا حالا این تعبیر ید الله فوق ایدیم که حتما شنید، اونم یه نوعی دیگه از در واقع بدنمندی که در قرآن حاصله. این که اولا خداوند یک بدنی داره دیگه، دستی داره، یک خدای انسانوار که خب به صراحت تو قرآن وجود داره، خیلی از کتابای مقدس در واقع وجود داره. این یک نکته. این که حالا یه نوعی از اصطلاحات اسپیکیشن شخصی در واقع راحت تره برای عموم آدم، یعنی که یک امر انتظایی مثل خداوند، که حالا من قرار راجع به خداوند جلسه دیگه مفصول صحبت کنم، الان راجع به حرف نمیزنم، اما راحت تره برای ذهن ما که تشبیهش کنیم به یه امر انسانی، راحت تر فهمش میکنیم. برای همینه که خدا دست داره، خدا مثل اون داستان مولانا که مای بازوی دارم جلسه اول برای شما گفتم، خدایی است که ما حرف میذاریم براش جاشو پهن میکنیم، شکش هایت کشم، همه این خدا خب برای ما راحت تر از ذهنش، در ذهن ما راحت تر، انرژی کمتری صرف میکنه که درکش بکنه. اما جدا از این خدای بدنمندی که انسانواره، خدای آنتروپومفی که خب خیلی از کتاب های در واقع مقدس هست، جدا از اون برید زبان قرآن رو ببینید، هو القاهر فوق العباده، هو حکیم الخبیر. حکیم بوده دقیقا اون زبانی که به شما من گفتم به هم پیوند پیوند پیدا کرد. خدایی که قاهره، خدایی که سلطه داره بر شما، فوق شماست. این فوقیت خداوند اتفاقا سبب شده که او رو حکیم بدونیم، خبیر بدونیم. یعنی اولا حکیمه، یک معرفتی داره، همش به خاطر اون تشرف او، اشراف او بر بندگان خودش. ببینید این مسئله مسئله نیستش که ما بگیم به یک مرتبه این قرآن این شکلی در واقع نوشته شده و حرف زده شده توش. نه، این زبانی داره این قرآن، این زبان قرآن یه همچین ویژگی عنصری توش حاضره و اون ویژگی چیه؟ زبان عربیه. اون یکی از چیزهای دیگه ای که بله میخوام زبان عربی رو یکم شرحش بدم برای شما و بعد سخنم رو تقریبا کما بیش تمام کنم، دامن سخن رو بچینم، زیاد حرف ندارم، شما رو خسته نکنم. دو تا مسئله رو برای من مونده میخوام شرحش بدم در قرآن برای شما. یکی، من این مسئله فوق و مسئله بالا بودن و تسلط رو برای شما گفتم. یکی دیگه از در واقع رایج ترین در واقع نکات بدنمندی که تو قرآن هست اصطلاحا مربوط به محیط اطراف و در واقع چیزی که در واقع تو زبان عربی بوده که در واقع تو قرآن وجود داره، مسئله وحی. یکی از زبانهای ویژه‌ای که زبان ویژه، تأکید میکنم باز این زبان رو میگم، ولی شما وقتی من میگم زبان، زبان رو فقط نبینید، زبان یعنی فکر، زبان یعنی عواطف، زبان یعنی بدن، یعنی همه اینو توی چرخه با هم دیگه داره کار میکنه. یکی از زبانهای ویژه‌ای که در ادیان ابراهیم، در اسلام و به طور خاص یهودیت، حالا مسیحیت یکم کمتر، ما راجع به وحی صحبت میکنیم، تعبیری که مثل تعبیر عشق با گرما که چنان با هم در تن هم تنیده شدن، به محض اینکه من راجع به وحی صحبت میکنم، کلمه دیگه که با وحی انگار اصلا کنار هم دیگه میاد، نازل شدن وحی، نزول وحی. اصلا این تعبیر نزول رو شما ببینید، نزول یعنی چی؟ نزول یعنی از بالا به پایین اومدن دیگه. باز دوباره یه بالایی وجود داره و یه پایین. به قول سهراب سپهری گفت تو بالا رفتی خدا شدی، من به پایین آمدم و بنده شدم. بالا میره خدا، او بالا میشینه. سهراب سپهری نمیتونست بگه تو پایین رفتی خدا شدی، چون پایین بودن خوب نیست. پایین بودن جای پستیه تو ذهن بدنمند ما، تو بدنی که ما باش رشد کردیم و تکامل پیدا کردیم. بالا بودن یه امر مثبته. چرا؟ چون ما همون مثالی که برای شما زدم، هر چقدر یه چیزی بیشتر شده، بهتر شده، بالاتر رفته، ما اینو درک کردیم، اون تجربه محیطی ما بوده و باهاش زبان ساختیم و بدن ما اینو تجربه کرده باهاش. خدایی که بالا میره، وحی است که از جایی به جای دیگه ریزش میکنه، سرازیر میشه، از بالا به پایین، نزول وحی. به سرا چندین بار در قرآن این مسئله آمد، انا انزلناه فی لیلة، انزال نیم نزول چیزی که از بالا پا. یک جای دیگه در سوره یوسف که معروف، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حالا این دفعه یه جای دیگه این تعبیر عربیا که باز دوباره بسیار در سوره یوسف چندین سوره اومده، مسئله که قرآنی که نازل شده از بالا به پایین نازل شده، اما این نزولش همینطوری نبوده، این نزول یه مرکب داشته و اون مرکبش از زبان عربی بوده. این زبان عربی، حالا بعضی از مفسرین راجبش خیلی نوشتن این آیه رو، بعضی گفتن که عربی اصلا مقصود زبان عربی، مقصود یک زبان فصیحه، یک زبان روشن و شفاف و سلیس. بعضی نوشتن که شبهه یه پیامبر اسلام کرده بودن که قرآن رو تو از یک عجم آموختی و زبان اصطلاحا زبان عجمی، زبان غیر عربیه، این آیه اینجاست. اما همه این تفاصیل رو بذارید کنار، من اصلا تفصیل ساده تری میشه و حتی چندین جا هم در قرآن تعبیر عربی اومده که زبان قرآن زبان عربیش خود که دیگه از حرم نشتم سیقه واضحه. خب برای چی خب عربی؟ برای اینکه توی جامعه عرب اومده. خیلی واضح، خب اگر پیامبر اسلام به زبان چینی صحبت میکرد، خب اصلا نمیتونست با جامعه صحبت بکنه، کسی گوش نمیزد، نمیفهمید اصلا که کسی چیزی حرف بزنه. خیلی خیلی تفسیر روشنی داره، خب زبان عربی است. اما تا اینجا کار روشنه، اما یه ملزوماتی داره این سخن. این زبان عربی مرکز است. رو یادتونه من این سخن رو چندین بار تو این کلاس ها گفتم، اینکه زبان مثل یک حیوان چموش میمونه، مثل یک مرکب چموش میمونه. شما سوارش بشی، سوارش شدی، راهتونم میبره، به مقصدم میرسید، اما این وسط جفت و خیزم داره. این زبان برای شما مرکب ساده نیست، این زبان برای خودش تاریخ داره، این زبان فرهنگ داره، این زبان گرامر داره، قواعد داره. شما توی این زبان دست و پاتونم این موقعی بسته است، شما نمیتونید فرار کنید تو این زبان. وقتی میگه قرآنی نازل شده که زبان عربیه، این زبان عربی هم یه جاهایی مثل یه دور زمین بازی یه جایی خطکشی شده. شما اگه بیرون از این دور بازی خطکشی برید، دیگه کسی اصلا نمیفهمه شما چی گفتید. این بازی دور زمین خط کشی شده یه قواعد داره. قواعدش هم همینه که وقتی شما رو نزول حرف میزنی یه بدنبندی پشتش هست، یعنی از بالای پایینه. یعنی زبان قرآن که زبان عربیه، شما نمیتونید من بگید این یه زبان دیگه است، از یه جای دیگه اومده، از یه کره دیگه اومده، اصلا هیچ ربطی به زبان عربی نداره، هیچ ربطی به این زبانهای تجربی که ما الان راجبش داریم میخونیم بررسی میکنیم زبانشناسی، هیچ ربطی نداره، اصلا یه نوع دیگه زبانه. برای همین بدنمندی زبان و همه این تئوریهای اصلا روانشناسی هیچ ربطی به قرآن نداره. نه، شما نمیتونید رو بگید. این زبان عربی تاریخ داره، این زبان عربی که مثل همین زبانهایی که رشد کرده، پیروشت کرده، تاریخ داره، گرامر داره. شما وقتی قرآن رو میخواین بریزی توی قالب، یا هر کتابی رو اصلا، شما میخواین مثنوی بریزی توی قالب فارسی، حافظ رو بریزی توی قالب فارسی، شکسپیر رو بریزی توی قالب انگلیسی، هر قالبی شما میخواین بریزی، اون زبان چموش امکان داره یه موقعی اصطلاحاً جفتک بندازه. شما شاید راحت نمیتونید همه این کار خودتون رو با همون زبان انجام بدین. خیلی خب، من یه مرکبی اختیار کردم، حالا چه قرآن به عربی بود چه به چینی بود. نه، اگه قرآن به چینی بود اصلا شما یه مفاهیم دیگه شاید داشتید، اصلا یه بدنمندی دیگه شاید داشتید، یه شکل دیگه میشد، اصلا مفاهیم شد عوض میشد، شاید عواطف هم عوض میشد اون وقت. ببینید، من فکر میکنم نکته خودم تا حدی تونسته باشم رسونده باشم به شما. ببینید، یکی این که من اولا این بدنمندی که تا الان راجعش خیلی صحبت کردم با شما، این که نسبتی داره زبان با بدن و البته با فکر و عواطف، این چرخه رو برای شما در واقع درست کرد. این نکته اولم بود. نکته بعدی که به شما نشونه ما یک تبیین‌های روانشناسانه، عصب شناسانه داریم برای زبانی که در واقع از بدن و از محیط اطراف رو میگرفتیم. و بعد این به شما نشون دادم که نه تنها در اشعار گوناگون، در خیلی از مثال‌ها و زبان مثال‌های روزمره، در کتاب مقدس هم حتی وجود داره زبان. همین بدنمندی، همین تجربه محیطی، همین فوق بودن، بالا بودن، بالا پایین بودن، این زبان ارزش داوری که در بطنش خوابیده، توی زبان یه ارزش داوری وجود داره. شما باید ببینید لا بلای رو پیدا بکن. اگه زبان چینی باشه شاید ارزش داوری دیگه ای بود. چرا؟ چون فرهنگ دیگه بود، تاریخ دیگه بود. توی زبان عربی جوری که ما میخونیم، جوری که ما میشنویم، تحلیل زبانی میکنیم، این زبان یه مرکبی است که اگر هر کتابی از استفاده بکنه بالاخره توش این عناصر، یعنی بدنبندی، یعنی رابطه، یعنی همین چرخه، همین تحلیل و تبیین های عصب شناسی روانشناسی، اینا موجوده. شما اگه بخواید زبان قرآن رو درک بکنید اینا رو باید باهاش متوجه بشید، مگر این که شما اعتقاد داشته باشید. من نظر رقیب هم خدمت شما میگم که حتی باش من مخالف، مگر این که شما من بگید زبان قرآن از نوع دیگه است، نه این که من بگید زبان قرآن یه شکل دیگه است، درجه دیگه از زبان فخیمی، زبان برتست. نه، اینو شما نمیگید. این نکته اصلا نکته من نیست، نکته یعنی کسی که رقیب من، اینو نمیگه. رقیب نمیگه ما زبانهایی که با هم داریم، حالا زبان نمیدونم دین، زبان علم، زبان سیاست، اینا همش مثل یه طیفی کنار هم دیگه نشستن، یه جا درجهش بالاتر میره پایین‌تر میره، یه جا قوتش بالاتر میره ضعیف میشه، یه فخامتش بالاتر میره پایین‌تر میره، همچی چیزی نیست. رقیب من میگه اصلا ما یه طیف دیگه ای داریم، ما یه زبان دیگه ای داریم، یه چیز دیگه ای داریم به نام زبان دین، یا زبان قرآن، یا زبان کتاب مقدس، اصلا از یک جنس دیگه است، اصلا بالمره یک زبان دیگه است. برای اینکه زبان دیگه است، بخاطر نتیجه چیه؟ به من خواهد گفتش که فلانی تمام همین حرف و نظریه هایی که گفتی راجع به روانشناسی اصلا شناسی اصلا به درد این زبان نمیخوره، اصلا این زبان یه جنس دیگه است. تمام این تئوریات رو میتونی نگه داری و زبان خودت، برای همین زبان روزمره که من و شما الان استفاده میکنیم، حالا هر چی باشه، فارسی باشه، عربی، انگلیسی، هر چی باشه، اما زبان دین یا زبان کتاب مقدس از یک جنس دیگه. خب مگر اینکه اعتقاد شما این باشه که حالا من امیدوارم تلاش کردم که نشون بدم من اصلا کم حالا همدلی که ندارم، گمان میکنم رأی پرقوتی هم نیست که قابل دفاع ازش باشه. باری، این نکات اصلی این جلسه من بود. من کم و بیش بحث خودم به وجود نسبت زبان و بدن و فکر و عاطفه روشن کردم. امیدوارم این جلسه جلسه آخرش باشه. جلسه بعدی من دیگه راجع به بدن و زبان صحبت نمی کنم، تلاش می کنم اصطلاحاً شیفت کنم رو بحث دیگه‌ای و یک موضوع دیگه‌ای که مرتبط با بحث زبان و فکر باشه رو طرح بکنم، که به طور خاص الان در ذهنم هستش که به سر وقت بحث اصلی خودمون، یعنی همه این بحث رو مقدمه نظر بگیریم، چه جلسه بعدی بریم به سر وقت بحث استعاره ها، من استعاره ها رو بیان بکنم و بعد در واقع مثل همین جلسه دوباره راجع به استعاره ها در دین و زبان دین صحبت بکنم. خیلی ممنونم از حوصله شما، از صبر شما، سپاسگزارم که گوش دارید از حسن استماع و افکار شما و در خدمت شما هستم. اگر سوالی، کامنتی، اگر ابهامی باشه در خدمتتون هستم و به گوش جان میشنوم. وقت همه دوستان بخیر باشه.
خیلی ممنون، متشکر. مثل همیشه بسیار مباحث جالب و جذابی هست. دوستان طبق معمول آخر جلسه چند دقیقه وقت آقای دکتر رو میگیریم برای سوال و جواب. اگر ریز هند بکنین یا تکس برای من بفرستین، من میتونم از آقای دکتر بپرسم. دوستان دارن فکر میکنن. اول یکی از دوستان میخواستم بدن میتونن ایمیل شما یا یه راه ارتباطی با شما داشته باشن، مثل این که در مورد موضوعاتی میخواستن با تون، نمیدونم میشه براشون.
بله حتما. من
یه چیزی که شما داشتین الان توضیحاتی که میدادین و باز میکردین چیزا رو، خیالم میخواست برای خودش یه جوری تجسم کنه این رابطه ذهن و زبان و بدن، فکر و زبان و بدن و فکر میکنه خیلی ساده است و فهمیدم، ولی واقعا اینا هر کدوم انگار شخصیت های مختلف دارن، شخصیت هایی که همتوشون روزه رو هم اثر میذارن. حالا نمیدونم این مثالی که الان من میزنم به نظر منطقی میاد یا نه، چیزی بود که امروز تو ذهنم اومد که انگار ما اگه بدن خودمون رو مثل یک، یعنی کل انتیتیمون رو مثل یک ماشین در نظر بگیریم، مثل یک ماشینی که داره حرکت میکنه، راننده مغزمون باشه یا فکرمون باشه و بدنمونم خود جسم ماشین باشه، میبینیم که راننده به نظر میاد که کنترل کامل داره، خب عملا فاعل اصلیمون راننده است، ولی اون لیمیتیشن ماشین بسته به اینکه چه ماشینی باشه و چجوری طراحی شده باشه و اینا روی عملکرد و مقصود و اون هدفی که راننده داره اثر میذاره. فرضاً ماشین هوندا رو شما میخواین توی یه خیابون تنگ بپیچین، به خاطر لیمیتیشن دوری که میگیره باید یه دو دور فرمون بگیریم، ولی با ماشین تویوتا شما میتونید همون تو همون استریت بچرخین و دور بزنین و برید. اینجوری که فکر میکردم احساس میکردم که واقعا انگار این ما خودمون سه قسمت میشیم، با هم در ارتباط هستیم ولی در اصل انگار سه تا دنیای، حداقل تو این مباحثی که شما مطرح میکنید سه تا دنیای مختلف هستن که در حال ارتباط مستقیم با هم هستن. حالا نمیدونم چقدر این مثال خیلی
نه مثال جالبی بود. بله خیلی ممنونم، مثال نظر من مثال خوبی بود و فکر میکنم خیلی با واقعیت های تجربی هم همخوانی داره. بله ما بالاخره درست بدنهای شبیه هم دیگه داریم، اما کارکرد و فانکشن این بدنها متفاوته، به جهت ژنتیکی بالاخره متفاوته قطعا، و همه اینها بر روی بدن، بر روی ذهن ما، بر روی فکر ما، بر روی عواطف ما، بر روی تصمیم گیری های ما اثر میذاره. یعنی دست کم به جهت اخلاقی قدرش که من خبر دارم و به جوش تحقیقات زیادی هم شده، این که چقدر در واقع دستکاری های شیمیایی بر روی مغز و خوردن قرص های گوناگون میتونه بر روی تصمیم گیری های اخلاقی ما اثر بذاره. به نکته که شما فرمودین، اگر ما به اصطلاح این بدن خودمون، بدنه ماشین رو از دستکاری بکنیم، حالا از طریق اصطلاح دستکاری خودمون مداخله بکنیم، و این بله بر روی افکار ما، بر روی احساسات و در واقع باورهای ما قطعا اثر میذاره و اونها رو میتونه عوض بکنه. حالا بد و خوبش رو من فعلا داوری نمی کنم، اما تا اینجاش به جهت تجربی دست کم میشه نشون داد که چنین امری تا حدی تثبیت شده است. از اون طرفش هم هست، یعنی ما با یه بدنی زندگی میکنیم، با یه، حالا با تعبیرش کنیم، با یه ماشینی در حال زندگی کردنیم. ذهن ما، مغز ما عادت داره به این بدن. این نکته مهمی هم هست واقعا. یعنی من بحثش هم وقتش هم ندارم بحث بکنم. ذهن ما عادت میکنه به بدنی که ما داریم، و وقتی یک حادثه ای برای بدن ما پیش میاد طول میکشه بعد ذهن ما اصطلاحا خودش رو تطبیق بده با اتفاق و حادثه ای که برای بدن رخ میده. مثلا خدمت شما میگم مثالهای گوناگونی هستش، مثلا در جبهه، در جنگ، سربازانی که به خاطر حادثه ای مثلا فرض کنید پاشون از دست میدن، مثلا دستشون رو از دست میدن، یک جراحت عمیقی برمیدارن. وقتی این افراد بیهوش هستن، وقتی که بیهوش میان، وقتی که به اونا هنوز گفته نشده که شما مثلا دستتون یا پاتون از دست دادید، ذهن اونها یعنی حافظه ای که ما باش کار میکنیم هنوز یک بدن کامل در ذهن تجسم میکنه. مثال هایی که آوردن در کتاب مثلا آقای چامسکی، مثل خیلی خوبی که زبان شناسان درجه یکی که نام او آشناس بود بعدم برای خیلی از دوستان، مثال هایشون در آثار استاده که سربازان جنگ وقتی آمده بودن از جنگ، وقتی که سرباز پاش از دست داده بود، همچنان به پرستار، به پرستاری که میدونست پاشو از دست داده، او میگفت که پای راست من اصطلاحا خیلی میخاره و دست دستو که اصلا پای وجود نداشت. این مموری در واقع ذهن ماست که طول میکشه در واقع اون عادت رو در واقع طول میکشه به تجربی متوجه بشه عجب یک بدن دیگه ای داریم. و باز مثال های گوناگون نشون داده شده که، و این خیلی اتفاق نظر من جذابی است، کسایی که تصادف های شدید دارن، تصادف های شدید که منجر میشه که فرد فرض کنید قطع نخاع بشه، فرض کنید فرد در واقع به جهت حرکتی بسیار دچار مشکل میشه، آزمایش‌ها نشون دادن که وقتی که شما به جهت حرکتی دچار مشکل میشی، تأثیر بر روی زبان شما میذاره و زبان شما رو اتفاقا مختل میکنه. و باز جالب نشون دادن که با در واقع کارهای فیزیوتراپی که شما انجام میدید، وقتی که اینهانس میکنید بدن خودت رو در واقع بهتر میشه و شروع به حرکت میکنه، این خودش رو در زبان شما نشون میده. خواستم باز تاکید کنم نکته شما رو که بله، این رابطه خیلی یکم پیچیده ای هم هست بین زبان ما، افکار و عاطفه ما و البته بدن ما.
از بگم به طور ناخودآگاه شاید از همین صحبت شما که چند بار به مرکب اشاره کردین، این در ذهن من
درسته. بله نه خیلی نکته درستی گفتی، بله این مرکب مثل ماشین، دقیقا نکته شما درسته کاملا.
با سلام و تشکر خدمت آقای دکتر.
سلام و زنده باشید.
مرسی و تبریک سال نو.
به همچنین برای شما هم همینطور.
در راستای صحبت شما، مولوی چند تا خط داره تو دفتر اول مثنوی که میگه دوست دارد یارین آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. البته ممکنه اون به حالت روحی ریفر میکنه نه تا حالت جسمی. هم میخواستم ببینم نظر شما چیه.
نه اتفاقا شما میتونید تفسیر عملی داشته باشید. حتما شما شنیدین که اقبال لاهوری یک موقعی در نوشتن، حالا من نمیدونم واقعا چقدر درسته، اقبال لاهوری موقعی که در کمبریج درس میخوند، وقتی که به این بیت مولانا رسیده بود، دوست دارد یارین آشفتگی، نوشتن که احیانا برای مثال حالا فریادی زد و گفتش که ای کاش که جوامع مسلمان که در زمان او خود تحت استعمار بودن خیلی زیاد، ای کاش جوامع مسلمان همین یک بیت رو در واقع در کار می گرفتن. اتفاقا مقصود تفسیر اقبال از این شعر یه تفسیر عملی است اتفاقا، یعنی یه کاری می کردن. ای کاش بس. حالا اونجا جوامع مسلمان میگه شما میتونید نحو خیلی کلی تر بگید، یعنی که یه چیزی بیرون بریزه تو جهان خارجی، عکس العمل یه کاری بکنه. ببخشید من سخن شما رو قطع کردم، اما خواستم میگم بله این تفسیری که آدبی در واقع گفتن مثل اقبال، این تفسیر فعالانه ای از این بیت داشته.
خیلی زیبا بود حرفی که زدین، واقعا لطف کردین، لطف دارید. من یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم این بود که ما به مریضامون میگیم که sitting is the next smoking or sitting is equivalent to smoking، چون الان در کالیفرنیا سیگار کشیدن شده مثلا فدرال کرایم، اینقدر رفته بالا، هم ضررش به دیگران، البته خب یه ذره که میدونی امریکایی اهل افراط و تفریط هستن، ولی از نظر صدمه‌ای که به بدن این سیتینگ میزنه خیلی زیاده. همین می‌خواستم این در راستای حرف شما اینم بگم که از نظر فیزیکی هم این صحبت هستش، ولی شما ادامه بدین در مورد اقبال چون خیلی زیبا بود.
نه خیلی ممنونم، من نکته دیگه ندارم. من فکر کنم نکته‌مو در بحثم خودم گفتم، یعنی هر چقدر این مسئله رو به صحبت بشه بازم واقعا کمه. یعنی اینکه عمل کردن، اینکه در جهان خارج شما اثری بگذارید، اینکه در خودتون باقی نمانید، اینکه روانشناسا، اصلا نه فقط روانشناسا، واقعا مکاتب گوناگون، شما تو مکاتب رواقیون فلسفی بگید، روانشناسان بگید، عرفا بگید، یعنی یک پدیده مشترکه و این پدیده مشترک بودن اتفاقا قوت معرفتی این نکته رو بالاتر میاره. این چیزی بوده که از ظاهر اقوام گوناگون، فیلسوفان، اندیشمندان از دور و بر این دنیا تو فرهنگ‌های گوناگون بهش رسیدن، این بدنی که ما داریم، این روانی که ما داریم، ما اگه بیشترین بزرگترین زندان خود ماییم، ما اگه توش بمونیم، گیر بکنیم، بیشترین مشکلات روانی برای ما خواهد بود. و این مشکلات روانی رو خود شما میدونید، خیلی از روانکاوان و روانشناسان از انسان بردن به اجتماع. مثلا فانون، یکی از روانکاوانی که راجع به استعمار فرانسه زیاد نوشته، همین تعابیر رو راجع به استعمار به کار برده. اینکه شما به عنوان یه جامعه اون وقت دچار خمود دچار میشید، دچار یه کسلی میشید که در هیچ کاری نمی‌کنید. و البته آدم خیلی در واقع خیلی تندی بود، معتقد بود علیه کسانی که در واقع استعمار کردند در واقع باید قیام کرد. این ایده قیام کردن، ایده انقلاب کردن، یکی از اون ایده های جذابی است که شما در فلسفه های اصطلاحاً عملیاتی میبینید که مهمترینش فلسفه مارکسیسم باشه. جذاب این ایده به جهت روانی ایده است که بسیار با وجود آدمی جمع میشه. من به جهت من تبیین روانی دارم میکنم، اینکه شما بیرون از خودتون برید، تو خودتون فقط باقی نمونید، یه کاری بکنید، یه عملی تو این عالم انجام بدید. و فلسفه هایی که حالا شما رو در واقع بیشتر به سمت خودتون، به سمت انزوا میبرن، احیانا شما تو طول تاریخ هم میبینید بعد از این مدتی اتفاقا چندان طرفدار پیدا نمی کنه. حالا اگه من بگم فشن نمیشه اصطلاحا. یکی از دلایل اقبالی که در واقع فلسفه های عملی یا کنشی اصطلاحا رخ میده به خاطر نظر من این در واقع خصلت روانی ماست، خصلت تکاملی ماست. ما باید، یعنی دوست داریم که عملی انجام بدیم و این بیرون رفتن از خودمون تو عالم خارج احیانا. ببخشید من خیلی طولانی حرف زدم، معذرت میخوام. اگر
سپاسگزارم.
زنده باشید.
خیلی ممنون. یک سوال در تکست اومده، دوستتون میخونم. با سلام، نکته رابطه بدن و زبان عاطفه، همان داستان ظرف و مظروف که میگفتند و میگویند نیست؟
رابطه زبان و عاطفه؟
بله، نکته رابطه بدن و زبان
عاطفه. درسته درسته درسته. اگه مقصودتون از ظرف و مظروف همین دقیقا نکته باشه که من در سخن خودم گفتم، یعنی ظرف مثابه مرکب. وقتی شما یه ظرفی دارید، اولا این ظرف باز دوری ابعادی داره، این ظرف دوباره یک حجمی داره، یک محدودیت هایی داره، مثل مرکب، مثل ماشین که فرمودید شما. بدن همی همچنین چیز. شما زبان رو که توی اون ظرف میریزید، حالا شما بگید عواطف، شما بگید افکار، من میگم بدن، همه اینها رو من به هم دیگه تلاش کردم که نشون بدم در یک مثل یک چرخه‌ای به هم دیگه مرتبطن و با هم کار میکنن، یکی بر دیگری اثر میذاره. اما مسئله ظرف و مظروف مسئله مهم نیست. من نمیدونم چی در ذهن شما بود که اینو فرمودید، اما این اصطلاح ظرف و مظروف وقتی به کار میبرن، یه نکته ای فیلسوفان زبان میخوان رو بگن، و اونم اینه که ظرف زبان یعنی قواعد زبان، یعنی گرامر زبان، همین در واقع مفاهیمی که ما استفاده میکنیم، این یک مسئله است. مظروف هم در واقع محتوای افکار ماست. فرض کنید چنین چیزی. به بحث فیلسوفان زبان دارن اینکه آیا واقعا محتوای زبان مهمتره یا خود فرم زبان مهمتره. یعنی دعوایست بین فرم زبان، یعنی همون قواعد زبان، آیا قواعد زبانه که محتوا رو در واقع درست میکنه یا خود محتوا هم در واقع اثر میذاره بر روی فرم زبان. من نمیدونم مقصود شما چنین چیزی بود یا نه موقعی که فرمودید ظرف و مظروف، اما به هر صورت از این بحث فلسفی که بگذاریم، مهم اینه که بالاخره شما یک ظرفی دارید. فرض کنید اینجا این ظرف الان بدن ماست، این بدن ما اثر میذاره بر روی زبان، بر روی محتوای زبان هم اثر میذاره. این محتوای زبان، یعنی فکر کنید فقط و فقط زبان یک فرمالیته است که در واقع ما استفاده میکنیم، نه، این زبان میتونه محتوا رو هم اتفاقا تحت تاثیر قرار بده و عوضش بکنه. و خب طبیعی است که این محتوا امکان داره از فرهنگی به فرهنگ دیگه عوض بشه، از یک زبان به زبان دیگه، از تاریخی به تاریخی. اینش که بکنم نکات روشن و شفافی احتیاج به توضیح هم نداره. باری من نکته اضافی ندارم، میگم فقط بکنم تایید میکنم نکته شما. بله، هم این طرف مزدور درست نکته ایست که من در ذهنم
تکست مکملی فرستادن، گفتن ظرف بدن و مظروف فکر و عاطفه.
درست، بله. ببینید، یعنی بدن یک ظرفی باشه که شما، ببینید، ببینید، من این استعاره رو، من این تعبیری که شما به کار می‌برید و متوجه میشم، فقط احتیاج به توضیح داره. این توضیحش هم اینه که ما یه چرخه‌ای داریم، یعنی اینطور نیست که ثابت شما یه بدنی داشته باشید همیشه اونجا سر جای خودشه و این افکار رو در واقع عواطف شما از جای دیگه ریزش میکنه. من میخوام بگم جای اینا امکان داره عوض بشه. امکان داره شما یه موقعی من بگید که افکار ما مثل ظرف ما میمونه و مظروف ما در واقع اون احوالات ماست، مثل عواطف ماست، مثل زبان ما فهمه. این که شما چی رو ظرف و مظروف بدونید، حالا این که شما چی جوری تحلیلش بکنید مهمه، اما با مفروضی که شما گرفتید، فرمودید که ظرف بدن باشه. متوجه ام؟ این سخنی است که منم تلاش میکنم تو این جلسه راجعش صحبت بکنم. اینی که بدن ما بر روی فکر ما، بر روی زبان ما اثر میذاره. حالا این که بالاخره زبان ما محدود، زبان ما یه لیمیتیشنی داره، یه محدودیت داره، محدودیتش به بدن ما بستگی داره. اینکه آیا ما از بدنمون فراتر میتونیم بریم یا نریم، این یه خودش یه دعوایی است که باز بجوش میشه خیلی حرف زد. آیا ما زبانمون فقط و فقط مربوط به امور بدنمند ماست، یعنی فقط زبانمون چیزی بیشتر از بدنمون حرف نمیزنه، فکر ما فقط به بدنمون محدوده، فکر ما فقط به محیط فیزیکیمون محدوده، زبانمون جلوتر از اون نمیره، ما خیال نداریم که بالاتر از اون بریم. همه این نکات مهمه، یعنی اثر میذاره بر روی اون استعاره که شما به کار می ظرف مظروف. اگر همه اینا رو تو ذهن داشته باشید، با همه این توضیحات سخن شما رو میفهمم و تایید میکنم. بله، میشه گفتش که یک مواقع بسیار زیادی به نحو اغلبی و اکثری بدن ما مثل یک ظرف کار میکنه که ما عواطفمون بر روی عواطف ما اثر میذاره، شکل میده عواطف ما رو، شکل میده باورهای ما رو، و برعکس، و برعکس هم که توضیح دادم، و عواطف ما بر روی ظرف ما اثر میذاره، عواطف ما، باورهای ما بر روی بدن ما اثر میذاره. این رابطه در واقع دو سویه است که توضیح خدمتتون گفتم.
آخرین سوال.
سلام آقای دکتر، در سلامتون مبارک.
سلام و درود خدمت شما. شما هم همینطور، سلام و بر شما مبارک باشه.
مرسی. من سوال نیست، شاید بیشتر کامنت باشه. دو تا کامنت می‌خواستم بدم. یکی این که راجب همین عمل و بیعملی، من فکر می‌کنم واقعا یکی از فرقای اسلام نسبت به فرض کنیم مسیحیت این بود که خیلی اهل عمل بود، یا مثلا بزرگانش اینطوری بودن، ولی متاسفانه صوفیا این حالت عملی رو از ما گرفتن و خیلی بیشتر تئوری مثل مسیحیتش کردن که بشین تو یا سر جات و کارت رو بکن و اینها، در صورتی که به نظر من واقعا همون خیلی میتونه تاثیر بذاره، این حالت خمودگی که گفتین رو از بین میتونه ببره. این یه نکته، حالا همطوری ابزرویشنی بود، ولی یه نکته هم در مورد اینکه تأثیری که مثلا راست واسدن روی کلن چیز آدم میذاره و این هم خواستم بگم زبان و اینا کلا خیلی به صورت واقعا رو هم تاثیر میذاره. مثلا یه بار یکی از یه روانپزشک به ما میگفت هر به ازای هر سه باری که بچه‌تون رو تشویق میکنین یه بار اجازه دارین که انتقاد کنین ازش، ولی خیلی تاثیر میذاشت و واقعا هم از لحاظ دید من نسبت به اون، یعنی تازه چشمم باز میشه که خب خیلی چیزای خوبم داره، من عادت دارم به همون چیزای بعدش فرض کن. یا مثلا این زبانه هم باعث میشد که رو فکرم تاثیر بذاره، یعنی تصوری که من از محیط اطرافم از اون آدمی که جلوم هستش داشته باشم، هم تو رفتارم خیلی تاثیر میذاشت. یعنی احساس کنم واقعا اینا خیلی خیلی بیشتر از این حرفا توی هم تنیده هستن و به هم کمک میکنن. همین خواستم این اشتباه بذارم.
کامنتای نه بسیار خوبی، ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردم. راجب نکته اولی تو من چیزی ندارم بگم، واقعا خیلی نکته دقیق و درستی است که میشه راجبش خیلی هم بحث کرد، صحبت کرد، میشه حرفای رقیب رو هم شنید، بحث صوفیان، بحث مسیحیان نسبت به اینها و اینکه حالا اونها رو ما بی عملی نسبت بدیم، ولی در کل من میتونم بگم مثلا نکته دقیق و موشکافانه است که فرمودید و البته راجبش هم بسیار نوشته شده. نکته دوم فقط این نکته کوتاه اضافه بکنم، این تأثیری که فرمودید راجع به بحث روانشناسان و اینکه حالا رو زبانتون اثر میذاره که تشویق کنید یا نه، من فقط این نکته بگم چون در سخنم بود که گفتم که خب این زبان ما اصلا بدنمند اثر میذاره، مثل همین مثال شما فرمودید، مثل حالا راست قامت بودن. مثلا فقط بگم که من این رو این یک مسئله تجربی دارم بیان میکنم، یک مسئله ضروری نیست. یعنی مسئله نیستش که همیشه همواره به چنین شکلی که من میگم رخ بده، همیشه همواره ما هر چیزی که بالاتر بره اصطلاحا بالا باشه رو ما مثبت بدونیم و فضیلت بدونیم. مثلا نقض وجود داره، مولانا میگفت که نردبان این جهان ما و منیست، بعد میگفت هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. یعنی حالا او میگفت ما یه نردبانی داریم که هر کی بالاتر بره اتفاقا وضعش بدتره، یعنی اینجا بالا بودن اتفاقا خوب نیست. میخوام بگم که این مهمه، این نکته، یعنی نکته شما رو من کاملا متوجه شدم و درستم از تاکید میکنم، اما خواستم فقط این پاورقی و اصطلاحا بگم این تحشیه رو بزنم که اینجا بحث ما بحث تجربی است. یعنی یه وقتی کسی فکر نکنه که ما چه بحث تجویزی میکنیم که هر چیزی که بالا باشه آقا خوب و بریم سراغش، نه نه نه، اصلا این بحثی میگم توضیح میدیم، روانشناسی زبان میکنیم که زبان ما چرا چی شده چه شکلی میشه تبیین داره میکنه. فقط اینو من وقتی شما فرمودین به ذهن من یهو خطور کرد، گفتم عرض کنم. خیلی ممنونم بازم از ذاتم، سپاسگزارم.
یک سوال دیگه ما داریم، نه وقت دارین شما؟
بله بفرمایید. بله
سلام
مرسی، سلام و درود بدم.
ممنون، تشکر. سوال من اینه که شما خب راجع به رابطه بدن یا به عبارت رابطه بین عشق و گرما صحبت کردید. حالا سوال اینه، در کنار بدن، عشق، گرمای، مبحث دیگه‌ای که مطرح میشه مبحث گناهه. چطور میشه رابطه بین گناه و بدن رو توضیح داد؟
یعنی باز خیلی ممنونم، سوالت یعنی سوالت خیلی خوبیه و حتی واقعا فکرم یه جلسه مفصل دیگه هم میتونیم، اما خیلی سوال جذابی است. و شما میتونید که من یه تعبیر دیگه اضافه کنم به نکته شما، گناه و شرم و رابطش با بدن، یعنی بگم گناه و شرم و بدن، چون این مسئله خیلی حتما شنیدید شما، مسئله فرهنگی هم هست. یعنی راجب نوشتن که در فرهنگ‌های گوناگون، فرهنگ‌هایی که نسبت به بدن شرمی وجود داره، نسبت به عریانی شرمی وجود داره احیانا. و خب این در اسطوره ها هم هست، اسطوره خیلی درجه یکی که در واقع اکثر ادیان ابراهیمی دست کم تایید کردن، و اونم هست که وقتی که آدم در واقع عورتش عیان شد در واقع شرم بر او نشست. این رو گفتن تقریبا در اسطوره‌ای رو خیلی تاکید میکنن، اسطوره در واقع آفرینش و خلقتی گفتن، و این نسبتی داره در واقع با فرهنگ دینی که تو ادیان ابراهیمی وجود داره، و این زبانی درست شده حول این مسئله، یک فرهنگ درست شده حول این مسئله، اینکه بدن ما بالاخص عورت ما در واقع با شرم و گناه نسبت داره. حالا بماند که شما در فرهنگ اسلامی، حتی در جاهایی در فرهنگ مسیحی، سلطه‌ای که در واقع در فرهنگ مردسالاری وجود داشته، این مسئله عورت و بدن رو مسئله عورت و بدن زن مهمتر شده، یعنی کل بدن زن بدل به عورت شده. این در احادیث خود صراحتاً آمده و حتی در نگاه فقهی هم وجود داره که کل بدن زن رو در واقع عورت می‌دونن. وقتی شما کل بدن رو عورت می‌دونید، یعنی کل بدن رو شرم می‌دونید، یعنی کل بدن شما ازش باید ناراحت باشید، نگران باشید احیانا، یا دوری بکنید احیانا. خب این در زبان شما اثر میذاره، و وقتی من خدمت شما گفتم در زبان اثر بذاره، بر روی فکر شما اثر میذاره، بر روی عواطف شما اثر میذاره. خب شرم و گناه هم شما فرض کنید عواطف ماست دیگه، یعنی عواطفی است که نسبتی با کل مسئله بدن داره. یعنی من الان تا الان راجع به بدنمندی حرف می‌زدم، اینی که بدن و محیط ما چه تأثیری بر روی عواطف و افکار ما داره، شما الان خود بدن رو دارید می‌بینید، خود بدن به ما و به بدن خودش احیانا، خود این مفهوم، مواجهه ما با این مفهوم احیانا، مواجهه تجربی ما با بدن احیانا، این چه تأثیری می‌تونه بر روی زبان ما بذاره. خب عرض کردم این راجع به این نکته نوشتن، گفتن که احیانا مثلا فرض کنید راجع به فرهنگ های شرقی نوشتن، راجع به فرهنگ های غربی نوشتن، گفتن فرهنگ های شرقی فرهنگ شرم محور، اونجا بدن اتفاقا افراد بیشتر با بدنشون غریبه اند، بیگانه اند، در فرهنگ غربی فرهنگ گناه محور احیانا، مهم نیست که آیا شما کار خطایی انجام دادین یا نه، مهم نیست که شما شرم داشته باشید از بدنتون یا خیر. و خب راجع به اینم، یعنی اینا رو انسان شناسان نوشتن، راجع بهشون دعوا زیاده، یعنی بعدا اومدن رد اومدن گفتن که اصلا این تفکیک خیلی اصطلاحا نجات پرستانه، غرب و یه جور بدون، شرق و یه جور بدون، اینا همچین چیزی نیستش. به هر سو منم حالا وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، این مسئله است که البته خود منم راجعش خیلی میاندیشم و فکر میکنم و این مسئله باز درش، یعنی واقعا این مسئله واقعا حقیقتا مهم نیست که تو کالچرهای مختلف ما خود بدن رو چجوری درک میکنیم. میگم من تا الان راجع به بدنمندی حرف زدم، اما خود بدن رو شما حالا بیایم سنتر اتنشن ما قرار بدیم، بیایم میگیم مرکز توجه، خود بدن چی الان؟ ما خود بدن رو چجوری به شکل بدنمندی درک میکنیم؟ یعنی میدونید الان این اصطلاح هم نمیدونم که اگر دقیق‌تر بعد توضیح بدم، این که خود بدن یه مسئله ذهنی ما باشه، مسئله فکر ما باشه، و وقتی فکر ما بدنمنده و خود بدن رو چجوری ما درکش میکنیم به جهت بدنمندی، این مسئله درش هم باز واقعا، یعنی خودم راجبش هنوز تحقیق میکنم، خودم هنوز در حال یاد گرفتنم. چیزی بود که چیزایی که الان به ذهنم رسید بهتون گفتم، نمیدونم اصلا کمکی کردم یا خیر، اما ممنونم از اینکه این سوالو پرسید. خود منم دوست دارم دوباره، یعنی برم دوباره، ذهنم تشویق شد که برم دوباره اینا رو نگاه کنم و بیشتر بهش فکر کنم. اگه خود شما نکته و کامنتی دارید خوشحال میشم من و همه دوستان که بشنویم و یاد بگیریم.
مرسی، خیلی متشکرم از جوابتون. من فقط مسئله که مدت هاست خیلی ذهن من رو هم درگیر کرده، تجربه زنانه از بدنمندی در دین اسلامه. مثلا چطور دوره پریود زنها اونها رو از یه سری از عبادات و یه سری حتی از ورود مثلا به مسجد محروم میکنه، و این چطور تأثیر میذاره روی اون تجربه مذهبی، توی تجربه دینی
تجربه زنها، تجربه دینی دقیقا و تجربه فکری و روانی و همه با هم درسته نقه این دقیقا. یعنی این پرسش شما تجربی است، یعنی به اعتماد شما حتما باید یک کار تجربی و کار اتنوگرافی انجام بدید که، و تا حدی هم به گمانم تا حدی این خانم سبا محمود در به کتابی ایشون داره که Politics of Piety راجب زنان مصری، حالا نه به طور خاص راجب مسئله قاعدگی هم چیزی نبوده، من یادم نمیاد، اما این مسئله ایمانسیپیشن، این مسئله ای که در واقع زنان در این جامعه و بدنشون در واقع بدنی که تحقیر شده و در واقع سرکوب شده، این بدن چگونه میتونن خودشون در واقع در جامعه بیان و ظاهر بکنن، این یک مسئله است. حالا در جوامع اسلامی مسئله بیشتر بوده، در جوامع دینی حالا در گذشته و نه فقط اسلامی، جاهای دیگه هم چنین چیزی بوده، من فقط نمیگم جوامع اسلامی، اما به هر صورت قطعاً موضوع بسیار مهم است. یعنی تأثیرش بر روی تجربه دینی به طور خاص که فرمودید مسئله به غایت پر اهمیت است. من خیلی دوست دارم واقعا بیاد بگیرم و بخونم و از شما ببینم اگر جایی منتشر کردین چیزی، چون حتما موضوع یه تفاوت بسیار جدی وجود داره وقتی که شما به شما بگن که بدن شما بدنی است که در واقع اصطلاحا عیبی داره. خب در زبان عربی هم خیلی زیاد استفاده میشه تعبیر عیب دیگه، این نکته رو در زبان فارسی هم رایج شده این مسئله، میگه شما در زبانتون این رو عیب میدونید، این در واقع بدن رو عیب، یعنی بدن مشکل دار، بدنی که مسئله داره. خب این چه تأثیری بر روی تجربه دینی شما به قول شما نرفتن مسجد احیانا، این که چه در واقع چه حالا بر روی تعبیر، حالا در نهج البلاغه هم آمده که در واقع زنان به خاطر در واقع دوره خاصی که در ماه دارن ایمانشون اصطلاحا ناقص تره. این هم یه مسئله است، یه جاجمنت، یه قضاوتی است در واقع، و شما احساس کنید که نه تنها بدنتون عیبی داره که ایمانتون هم حتی ایمان در واقع ناقصه، این قطعا بر روی تجربه دینی شما اثر میذاره. دستات خیلی ممنونم، ببخشید من اگه سخن شما قطع، اگه نکته داری اضافه کنید من حتما دوست دارم بشنوم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از جوابتون و ممنون استفاده کردم. ممنون،
زنده باشید، موفق باشید. موفق باشید
دکتر.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خیلی ممنونم از همه دوستان، از صبر و حوصله‌تون. انشالله تا ماه بعدی به امید خدا.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
وقت همه دوستان بخیر، خداحافظتون. خداحافظ.